الو
الو، سلام و درود به شما خانم پورفاضل گرامی و بزرگوار.
حال شما چطوره؟
زنده باشید خانم پورفاضل. حمید روشن هستم.
بله بله، مگر میشه من صدای شما رو نشناسم؟
زنده باشید، لطف دارید. زهی سعادت،
محبت که... شما، ممنونم.
حالا عرضم خدمتت، بار دیگه مزاحم هستم.
خواهش چون... میکنم. نه هیچ وقت مزاحم نیست.
شما لطف دارید. سر موضوعاتی که حادث شده و واقعا شوک عظیمی به جامعه وارد کرده، واقعی هولناک آزار جنسی 16 دانش آموز در مدرسه معین تهران از سوی ناظم مدرسه، یعنی یک
و اخیراً هم که میدونید یک دختر بچه 5-6 ساله مورد تجاوز قرار گرفته.
واقعا وحشت.
من نمیدونم مردم ما وحشی شدن مثل اینکه.
واقعا هولناک و تکان دهنده هست. یکی از این حضرات ادعا کرده که کسایی که تجاوز کردن 3 نفر نبودن، 1 نفر بودن. انگار
هولناک. مهمه. بله بله بله، همینطوره.
در خمینی شهر اصفهان. و در واقع این تراژدی در فضای آموزشی و دستور رهبری به قوه قضاییه برای رسیدگی سریع به این موضوع، از آن سو هم که به قول خود یکی از این نمایندگان مجلسشون گفته که پرونده جناب سعید توسی، مربی صوت و لحن، قاری قرآن در اذهان عمومی هنوز باز هست.
بله، مردم عکس العمل شدید نشون میدن به این رویدادهای ناگوار، ولی این قوه قضاییه هست که باید خودش رو ثابت بکنه تو این جامعه. یعنی متوجه باشن مردم که کسانی که به نحوی از آنها دچار چنین لغزش‌هایی میشن بعد از نظر قانونی مجازات بشن. نیاز نیست که حتما رهبری دستور بدن به قوه قضاییه. قوه قضاییه باید خودش وارد کار بشه و اون اتوریته که باید داشته باشه رو در جامعه حفظ بکنه. ولی متاسفانه مردم ما زیاد نسبت به قوه قضاییه خوشبین نیستن.
به واسطه عمل کردی که از این قوه قضاییه دیدن که به قول مردم در این قوه رو باید گل گرفت.
والا قضات شریفی هم هستن در دادگستری، ولی تعدادشون کمه.
بله، انسان‌های شریف هستند. مسئله اون سیستم و اون کارکردی هست که تا حالا این نتایج فاجعه بار رو به وجود آورده.
خب ببینید، یک جامعه بسته که خیلی چیزا هنوز براش تابو هست، یعنی برای البته قشر خاصی از جامعه ما، چون نسل‌هایی که آمدن، نسل‌های بعد از انقلاب، خب خیلی بازتر دارن عمل میکنن. ولی باید قبول داشته باشیم که این جامعه هنوز خیلی از چیزها رو نمیتونه بپذیره، خیلی از واقعیت‌های جامعه رو نمیتونه بپذیره، خیلی از غرایز طبیعی انسانی رو هنوز نمیتونه بپذیره. اینها چیزهاییست که به هر حال در جامعه ما داره اتفاق میفته و دلیلش هم ریشه یابی وقتی که میشه بسته بودن خود این جامعه، تابو بودن بسیاری از مسائل جنسی هست که هنوز عادت نشده که در، یعنی رفت نشده که در دبیرستان‌های ما آموزش داده بشه به نحو درستی، از نظر علمی وارد قضیه بشن و توضیح بدن برای دانش آموزا و همینطور برای کودکان و نوجوانان یاد داده بشه که اینها دیگران نتونن به اینها تعرض بکنن. در حال این آموزش ها چیزهایی که از سالهای پیش، شاید از دهه‌های پیش در اروپا و در کشورهای پیشرفته معمول شده در مدارس، ولی اینجا متاسفانه هنوز ما گرفتار بعضی از تعصباتی هستیم که همین تعصب‌ها باعث میشه که جامعه ما جامعه متحولی نباشه، اجازه بهش نمیدن. یعنی سطح‌هایی که گذاشتن، این سدها مانع رشد جامعه میشه و میخوان جامعه رو همچنان بسته نگه دارن. البته این رو باید خدمتتون بگم که تا کنون به نظر میاد که این جامعه رو اینها تونستن با باورهای خودشون حفظ بکنن، ولی زیر پوسته جامعه ما یک تحول عظیمی داره انجام میشه به وسیله طبقات مرفه‌تر، به وسیله طبقات فهمیده‌تر، فهمیده‌تر و به هر حال کسانی که با دنیای جدید آشنایی دارن. اینها دارن جامعه رو متحول میکنن.
بله، خب این تحول در واقع عیان هست. این واکنشی که نسبت به سند 23 یونسکو نشون داده شد و اون را ترویج همجنس بازی در مدارس عنوان کردن و به همون بهانه و به همون دلیل با اون مخالفت کردند و رد کردند، نشان از این هست که در واقع این تقابل شدید وجود داره و باید هم منتظر چنین فجایعی در محیط‌های آموزشی باشیم.
ببینید به هر حال در جامعه‌ای که ما می‌بینیم کسانی که متولی این انقلاب خودشونو دانستند و کسانی که فعلا هم مسلحت‌ها رو اشغال کردن، اینها هنوز باور ندارن که در ایران یه رنسانس بسیار خوبی داره انجام میگیره. نمیدونن که در زیر پوسته جامعه ما چه تحول ژرفی داره صورت میگیره. این رو نمیتونن جلوشو بگیرن. ببینید اندیشه رو که نمیتونن به بند بکشن. اندیشه ایرانی متحول شده و این نسل هایی که آمدن این رو دارن بروز میدن، نشون میدن. متاسفانه یا کسانی که در مصلحت‌های خودشون نشستن این رو نمیبینن یا خودشون رو به نادانی میزنن، از دو حال خارج نیست. اگر نمیبینن نشانه این هستش که هوشیاری ندارن، چون هر کسی که با یک هوشیاری نگاه بکنه به جامعه ما متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته. ولی بله، اینها اون باورهایی رو که 40 ساله روش کار کردن و مرتب هم تبلیغ میکنن نمیتونن از دست بدن. یعنی اگر این رو زمین بگذارن چیزی برای عرض دیگه ندارن. با توجه به اینکه همه این باورهایی که 40 سال این همه هزینه شده و این همه تبلیغ شده روش به باد داره میره، احساس خودشون میکنن که باد داره میبره همه این باورها رو. بسیار کمرنگ شده در جامعه ما، به خصوص در نسلی که در خود انقلاب بالیده، تربیت شده، آموزش دیده. این خیلی مهمه. این نشانگر این هستش که اون تحول لازمی که قبل از انقلاب باید در خانواده های ما به وجود بیاد آمده و اینها نتوانستند با این انقلابی که کردن باورهای خودشون رو به کرسی بنشونن. چون وقتی که خانواده ها از نظر تربیت فرزندانشون متحول بشن، این دیگه نمیشه جلوشه گرفت. وقتی که مادرها معتقد هستن که دخترانشون باید درس بخونن، اینو دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. شاید که مادر بزرگهای ما اعتقاد زیادی به این که دختر حتما دانشگاه بره نداشتن. فکر میکردن که دختر به هر حال بزرگ میشه و میره خونه شوهر رو یه لقمه نون یکی از بهش بده. طرز فکرشون این چنین بود، ولی مادرای ما و خود ما طرز فکرمون این چنین نبود و همین دلیل بچه های ما از تربیت و آموزش و تحصیلات بالایی برخوردار شدن. شما یک نگاهی بیاندازید به 50 سال پیش، یه نگاهی بیاندازید به 70, 80 و حتی 100 سال پیش. ببینید از 100 سال پیش چه تحول عظیم فرهنگی در جامعه ما به وجود آمد. این تحول فرهنگی رو انقلاب نتونست جلوشو بگیره. بسیار هم مهم بود برای این جامعه، می‌دونید، برای نسل‌های آینده بسیار مفید بود. برای همین با تمام سرکوب‌ها و با تمام بندها و سدهایی که جلوی پای مردم ایران گذاشته شد از نظر باورهای دینی، بی‌اثرمون. یه دفعه متوجه شدن که 70% دانشجوهای دانشگاه‌های ما رو دخترها تشکیل دادن و این یک فاجعه بود برای سیستم ما.
و میشه گفت یک شکست کامل برای خود این سیستمی که میخواست که زنان را به آشپزخانه ها و به پستوی خانه ها پس برانه.
دقیقا همینطور. و من گوییم که اینها برداشت دیگری کردن و گفتن که این ما بودیم که جامعه رو باز کردیم که دخترها بتونن از آموزش و پرورش خوبی برخوردار باشن، ولی در واقع اینطور نیست. اونها به هیچ عنوان دوست ندارن که در جامعه ما زنان خودکفا و مستقلی بار میان، چون میدونن یک زن مستقل رو نمیتونن هر چیزی رو بهش تحمیل بکنن.
درود بر شما، دقیقا همینطور هست. خانم پورفاضل گرامی، برگردیم به این فاجعه در فضای آموزشی که رخ داده از سوی بستگان یکی از این حضرات حایری شیرازی صورت گرفته، نوه اون هست. ولی سوالم در رابطه با این لایحه حمایت از کودک است که هنوزم که هنوزه در مجلس به اصطلاح خاک میخوره. البته به این معنا نیست که با پر شدن خلأ قانونی در واقع شاهد این فجایع نباشیم، ولی در این فاجعه حداقل اینی که با توجه به کنار گذاشتن سند 23 یونسکو، فقدان لایحه حمایت از کودکان در واقع فاجعه را امکان بروز اون را به مراتب بیشتر میکنه.
ببینید، ما در جامعه زندگی میکنیم که برخی عقیده دارن که دختر 9 ساله میتونه ازدواج بکنه، یعنی سن بلوغ دختر رو 9 سال قمری میدونن، 9 سال تمام قمری میدونن. ما در چنین جامعه چطور میتونیم از کودک و از شرافت کودکان حمایت بکنیم؟ میدونید چقدر ما زحمت کشیدیم تا سن قانونی برای ازدواج دختران رو به 13 سال برسونن؟
بله،
چقدر فریاد زدیم در این 40 سال. در این کمچه جامعه شما میخواییم که کنوانسیون حقوق کودک اجرا بشه، با وجود اینی که اینها به کنوانسیون حقوق کودک با شرط البته ورود پیدا کردن و اون رو امضا کردن، با شرط، چون همون زمانی که این امضا کردن سن دختران ما برای ازدواج 9 سالگی بود و این خودش تجاوز به زندگی یک دختره، یعنی حدشدار کردن زندگی و نابود کردن شرافت یک دختره. دختر بچه باید گفت، نه دختر بچه. خب حالا ما در چنین جامعه آمدیم و میخواییم که حقوق کودک رو اجرا بکنیم مطابق کنوانسیون های بین المللی. خیلی زیر بار نمیرم، هنوز دختره که به دنیا میاد، دختر 40 روزه ما رو، پدر و جد پدری میتونه بنابر مصلحت خودش به عقد ازدواج کسی در بیاره و فکر هم نمی کنن که این دختر ممکنه بزرگ بشه از این شخصی که براش در نظر گرفتن خوشش نیاد، چون اصلا احساس زن براش مهم نیست، چون پدر تصمیم گرفته و چون دختر باید خوشش بیاد، باید اگر بزرگ شد دوست داشته باشه اون کسی رو که اونها پذیرفتن و اونها براش در نظر گرفتن. ما زن از حقوق زن و حقوق کودک میذاریم تو این جامعه، ولی بیاید و ببینید که هنوز اون وسائل اولیه ما که هر انسانی باید در زندگیش داشته باشه و از اون برخوردار باشه برخوردار نیستیم. هنوز یک زن 70-80 ساله وقتی که میخواد از مملکت خارج بشه باید گذرنامش رو شوهرش اجازه بده تا براش صادر بشه یا اجازه خروج داشته باشه. ما در چنین جامعه زندگی میکنیم. البته که حقوق کودک و اون لایحه براش نوشته شده برای کودکان ما باید هم خاک بخوره در مجلس و بهش وقعی گذاشته نشه. ما انسانهایی هستیم که به عنوان زن در این جامعه یا به عنوان کودک در این جامعه از حق حقوق انسانی خود برخوردار نیستیم، ولی جامعه ما دنبال چی هست؟ دنبال انرژی اتمی، یک چیز بسیار مهمی که خب به هر حال جهان روش باید نظارت داشته باشه، یک فناوری مدرنه. ما انسانهایی که در ایران داریم زندگی میکنیم از حقوق اولیه برخوردار نیستیم، ولی اینها میخوان مدرن ترین فناوری رو بیارن توی این ایران و فکر نمی کنن که همه چیز باید با هم در یک جامعه هماهنگی داشته باشه. من زن ایرانی برام اون حقوق اولیه مهمه که ازش برخوردار باشم، یا اینکه کشور من دارای موشک های دوربرد باشه یا دارای انرژی هسته‌ای باشه. یک جامعه عقب افتاده ای که البته جامعه رو عقب افتاده نگه داشتن با این قوانین، با قوانین بسیار بسیار قبیله‌ای کهنه پوسیده این جامعه رو عقب مانده نگه داشتن به زور، چون مردم ما از بر فکری عقب مانده نیستن، ولی قوانین ما و متولیان این مملکت از بر فکری عقب مانده هستن و به زور میخوان این جامعه رو لگام بزنن و نگه دارن. درست جامعه ایران مثل همون اسب سرکشی است که فقط میخوان با زدن لگام این رو رامش بکنن، ولی رام نمیشه. جامعه ما اکثر عمل نشون میده. وقتی که یه دفعه در اخبار اعلام میکنن که در یک مدرسه چندین کودک مورد آزار جنسی قرار گرفتن، جامعه به حد انفجار در میاد. توی تمام فضای مجازی شما بگردید ببینید مردم چی میگن، با هم چه دیالوگی دارن با همین نوشته هایی که میذارن توی فضای مجازی. آقای روشن، گاهی واقعا من متاسف میشم، یعنی گاهی جلو اشکم رو هم نمیتونم بگیرم که ما در چه جامعه زندگی میکنیم، چرا ما رو ابرقدرت ها به این روز انداختن، چرا ما باید چنین حکومتی داشته باشیم که اینقدر فاصله فکریش با مردم زیاد باشه، چقدر فاصله فکریش با جامعه جهانی زیاده، چرا ما باید اسیر دست کسانی بشیم که هنوز دارن فکر میکنن که چجور بتونن این اسب سرکش رو مهار بکنن با انواع اقسام هیله ها، نیزنگ ها و انواع اقسام مجازات ها و تبعیض ها.
درود بر شما خانم پورفاضل گرامی، در واقع جان کلام را فرمودید، ولی خب این نابهنگامی چنین سیستم حکومتی و چنین جامعه پیشرفته‌ای که مردمش واقعا به لحاظ فکری خیلی فراتر از اون هستند. و جالب اینجاست که زنان ما که اجازه رفتن به ورزشگاه رو ندارن، مقام اول آسیا رو به دست میارن در فوتسال.
بله، و این نشون میده که زنان ما از چه توانایی های برخوردار هستن.
بله درست،
توانایی ها خیلی مهمه. ممکنه از نظر یک کسی که همه عمرش رو در کتاب های حوزوی گذرونده و از محل اقامت خودش هم خارج نشده و نمیدونه با دنیا آشنایی نداره، نه تنها با دنیا، حتی با کشور خودش هم آشنایی نداره، با مردم خودش هم آشنایی نداره، خب اینها میان مسافر رو اشغال میکنن و در نتیجه همون افکار خودشون رو میخوان در جامعه پیاده بکنن بدون شناخت. همین حدش 40 ساله اینها فریاد میزنن، 40 ساله هزینه میکنن، 40 ساله تمام بیت المال این مملکت رو از بین بردن برای اینکه بتونن خودشون رو تثبیت بکنن و ظاهرا تثبیت شدن، ولی باطنا تثبیت شده نیستن، چون مردم به شدت از اینها ناراضی هستن، به شدت از افکارشون، از باورهاشون، از عملکردشون، از حتی سخن گفتنشون، چون نوع سخن گفتنشون هم هیچ بویی از سیاست نبرده و متوجه نیستم که کشور باید دارای سیاستمدار باشه که زبان دیپلماسی رو بدانه، با زبان دیپلماسی بتونه صحبت بکنه با کشورهای دیگه که منافع خودش رو حفظ بکنه. اینها حتی صحبت کردنشون هم همون حال و هوای حوزوی داره، همونطور که پای منبر می‌نشینن و صحبت میکنن فکر میکنن سیاست جهانی رو با همون سبک و سیاق میتونن اداره بکنن، یعنی وارد سیاست جهانی بشن و بتونن برای مملکت سیاست مدار باشن. یعنی که مملکت ما سیاست مدار نداره، سیاست مداران ما یا مردن از بین رفتن یا در پستوها خزیدن و جرأت بیرون آمدن ندارن یا کوچ کردن و رفتن. ما سیاست مدار نداریم، باور کنید آقای روشن، من نمیدونم ما تاوان چه چیزی رو داریم پس میدیم؟ 40 سال این مردم در منگنه هستن. 40 سال شوخی نیست، شوخی نیست به خدا.
بله، 14 تاوان بسیار سنگینی هست، ولی چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند.
بله، ولی ما آیا میتونیم واقعا از برنامه هایی که ابرقدرت ها برای ما می نویسند و اجرا می کنند بتونیم جان سالم به در ببریم؟ ببینید اینها با ما چه کردن. اولین کشوری که قربانی شد در خاورمیانه ما بودیم و هنوز هم داریم همچنان اون روند رو داریم ادامه میدیم. با توجه به نارضایتی گسترده مردم، واقعا گسترده، الان اگر جرأت دارن بیان یه رفراندوم بذارن ببینن که 90% بهشون رأی نمیدن، رأی منفی میدن بهشون.
البته اونا خودشون یقینا نفرت عمومی مردم از خودشون رو میدانن.
پس وای به حالشون، وای به حالشون وقتی کسی بدونه که انقدر مورد نفرته و مردم منزجر هستن ازشون، باز هم بخواد بمونه و باز هم بیاد و برای مردم حرف بزنه در حالی که مردم گوشاشون رو دیگه گرفتن. همون یه تعدادی هستن، یه تعدادی که همیشه توی این صحبت ها پای منبر ها می نشینن، یه تعداد قلیلی هستن که می نشینن. اونا همیشه هستن البته، اونا به هر حال لابد جیبشون پر میشه که این کارو میکنن، ولی بیان اکثریت مردم، چطور آدم میتونه خودشو تحمیل بکنه به مردمی که نفرت دارن؟ آیا دون شأن انسانی آدم نیست؟ یعنی حتی اگر زن و شوهر هم احساس بکنن که به هم احساسی ندارن، زندگیشون رو جدا میکنن اصلا. ولی چطور ممکنه که سیاستمدارانی باشن و ببینن که اینقدر مردم از اینها متنفرن ولی باز هم بخوان خودشون رو به مردم تحمیل بکنن؟ این خیلی مهمه. من فکر میکنم که این به روانشناس نیاز دارن، برای که نمیتونه آدم انقدر خودشو کوچیک بکنه. یه کوچک کردن خوده اصلا هر نوع تحمیلی به هر کسی، کوچیک کردن اون شخص تحمیل کنند، معلومه که از نظر شخصیتی بسیار ضعیفه.
خب خانم پورفاضل گرامی، من بسیار سپاسگزارم از شما، بزرگوار بار دیگر اطلاع رسانی کردید. به قول شاعر، روز ما فرداست، فردا روشن است، شام تیره صبح را آبستن است. روزهای خوبی را برای شما بزرگوار آرزو می‌کنم.
امیدوارم. ممنونم. یک دنیا سپاسگزارم ازتون.
زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.